بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام،
من هم سلام عرض میکنم به شما دوستان عزیز. با چهارمین برنامه صدای مصاف در خدمت شما عزیزان هستیم،
با ما همراه باشید. عیب از کجاست؟ غیبت او بیدلیل نیست، چون ذاتن آفتاب به مردم بخیل نیست.
باید میان کوره بسوزد که گل کند، دل تا میان شعله نیفتد خلیل نیست.
جایی که جای پای عروج محمد است، راهی برای پر زدن جبرائیل نیست. امام باقر علیه السلام فرمودند قیام حضرت مهدی علیه السلام پس از یأس و ناامیدی مردم است، خوشا به حال کسی که او را درک کند و از یاورانش باشد.
خوشا به حال کسی که او را درک کند و از یاورانش باشد.
ایشالله که ما هم یکی از یارای امام زمان علیه السلام باشیم.
ایشالله که پای اماممون وایسی.
ایشالله. یکی از دوستانمون با پدر مادرش رفتار خوبی نداشت. بعد ما بهش گفتیم که مثلا اینجوری رفتار نکن، خدا دوست نداره. بعد شروع کرد توضیح دادن، واقعا هم دلایلی که میگفت شاید یه جورایی هم باهاش واقعا برخورد خوبی هم نشده بود، ولی اینکه اون رفتاری که اون میکرد چیزی نبود که خدا دوست داشت. خب اینجوری هم خیلی بده، نباید همچین رفتاری آدم با پدر مادرش داشته باشه.
حالا دلایلی که میآورد علیرضا مثلا توضیح میداد، میگفت من اون دنیا برای خدا هم توضیح میدم. بعد ما چند وقت بعدش با این آیه برخورد کردیم. توی سوره نبأ آیه 38 خداوند در این مورد صحبت کرده که خداوند لحظه ای از قیامت رو داره توصیف میکنه. توی این برنامه میخوام یه گریزی به قیامت بزنیم، چند دقیقه ای به قیامت یه نگاهی بندازیم. آیه شو میخونی علیرضا؟
خداوند میفرمایند روزی که روح و فرشتگان به صف میایستند و کس سخن نمیگوید مگر آنکه خدای رحمان به او رخصت دهد و او سخن به ثواب گوید.
یعنی این که ما اون دنیا اصلا صحبت نمی کنیم، سکوت محضه، همه جا سکوت کامله، اصلا صحبتی نمی کنی تا موقعی که خدا بهت اذن میده بتونی صحبت کنی. تازه اون موقع اعضای بدنمون خودشون صحبت میکنن.
پس اون دنیا خیلی جواب دادن سخته و مخصوصا اگر حق و ناس داشته باشیم.
توی همون سوره نبأ آیه 39 خدا گفته آن روز روزی آمدنی است، پس هر که خواهد به سوی پروردگارش بازگرد. یعنی با اون روز روبرو میشی، برگرد دیگه، بیا به طرف خدا، خدا منتظرمونه.
در مورد قیامت خداوند در سوره عبس آیات 34 تا 36 می‌فرمایند روزی که آدمی از برادرش می‌گریزد و از مادرش و پدرش و از زنش و فرزندانش.
ببینید چه اتفاقی تو قیامت می‌افته. آدم از پدر مادرش فرار می‌کنه. پدر مادری که محکم‌ترین پشتوانه آدمن دیگه، نیست علیرضا اینطوری؟
همینطوره. یا فرزندی که خب عزیزترین کس آدمه، بالاخره این همه تو این دنیا وابستگی به فرزند، بعد اون دنیا فرار، واقعا چه جوریه؟
چه اتفاقی میفته که فرار میکنه؟ و خداوند در سوره نازعات آیات 6 تا 8 میفرماید
آن روز که نخستین نفخه قیامت زمین را بلرزاند و نفخه دوم از پس آن بیاید. در آن روز دلهایی در هراس باشند. و نشان خشوع در دیدگان نمایان. میگویند آیا ما را به حالت نخستین باز میگردانند؟ آنگاه که استخوان‌های پوسیده بودیم، گویند که بازگشت ما بازگشتی است زیان‌آور. جز این نیست که تنها یک بانگ برمی‌آید و آنها خود را در آن صحرا خواهند یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
باروی سیاه با گریه با از راه مده با بار گناه من خیلی بدم من دیر اومدم دستم رو بگیر من نابلدم من نابلدم می ترسم اگر بخشیده نشد درد دلم من با کی بگیم
حرف بزنید با خودم حرف بزنید حرف بزنید
من حقم که راستی درست آشه از ترسم این حرفا رو زدم هرچی تو بگی من خیلی
اینقدر بعد
پس دل چی میشه
دلم چی
رأفتت کجاست من قرص دلم رحمت
منو میخوای بسوزونی با این دلم
پس دل چی میشه اشکا مولاش تو دلم مولا چی میشه؟ مولا چی میشه؟
دوستان عزیز، همونطور که اطلاع دارید متاسفانه نشریه فرانسوی شارلی ابدو به پیامبر اسلام توهین کرده و موجب خشم تمام مسلمانان جهان شده.
خب البته نه فقط مسلمانان جهان، رهبر کاتولیکای جهان پاپ فرانسیس هم گفته آزادی بیان به معنی توهین به ادیان نیست.
حالا این آزادی بیان شده سوژه این خارجی‌ها که میخوان توهین کنن به پیامبرا، به همه پیامبرا. الان تو فیلماشون چقدر دارن توهین میکنن.
توی سفری هم که به فیلیپین داشته گفته که کسی نمیتونه ادیان رو مسخره بکنه و همچنین گفته که آزادی ادیان و آزادی بیان هر دو حقوق ابتدایی بشر هستند و هر دینی عزت و احترام خود را دارد.
چقدر شجاعت به خرج داده، چون که تهدیدش هم کردن وقتی این صحبت‌ها رو کرده و یه کاری کرد که خب خیلی‌ها نکردن، خیلی‌ها وای نستادن پای دین‌های مختلف. هر کسی میخواد فقط به دین خودش نگاه کنه، در حالی که روش خدا و ائمه و پیامبرا کلن این نبود. همه دین‌ها به هم وصله، به هم ربط داره. همینطور خدا توی قرآن گفته که اگه یکی از دین‌ها رو قبول نداشته باشی کلن دین نداری دیگه، یعنی کافر. دین نداری دیگه، یعنی اون مسیری که دین تو اومده رو قبول نداری، نمیشه همچین چیزی.
ما یه کمپین هم توی مساف را انداختیم به نام ویل آف محمد که شما میتونید عکساتون رو بگیرید و برای ما ارسال بکنید.
یه حرکت خیلی خوبی بود، بازخورد خیلی خوبی هم داشت خوشبختانه.
نوبت میرسه به برنامه پاسخ به شبهات. این قسمت از برنامه رادیو مصطفی که از پرطرفدارترین قسمت‌های برنامه است که خیلی هم هوادار داره. که در این قسمت دوستان یک سوالی مطرح کردن که خیلی بروزه و خیلی از شنوندگان از ما خواستن که در این مورد صحبت کنیم با استاد. بچه‌ها تا چند لحظه دیگه در خدمت استاد رفیع‌پور هستیم. حاضر هستید؟
بله. چرا که آماده نباشید؟
حاضریم آقا، بگو بیاد.
الو سلام، وقت شما بخیر. یک سوالی داشتم در اون شبکه اجتماعی، خصوصا حالا وایبر یا واتساپ، و دو تا دیدگاه وجود داره. برخی میگن که این شبکه ها به حال هر کلیکی که یا هر ارسال پیامی که انجام میشه کمکی هست به شبکه های اجتماعی که در خارج از مرزها خصوصا اسرائیل و آمریکا داره مدیریت میشه و سایبراش اونجاست و به نوعی کمک میشه به این جنایت های اسرائیل و پولی که در جیب اونها ریخته میشه. برخی گفته میشه که حضور حزب اللهی ها و نیروهای متحد انقلابی در شبکه های اجتماعی باعث میشه که پیام انقلاب و پیام های مذهبی به تمام جهان ارسال بشه و به نوعی از اون ابزاری که اونها ایجاد کردن علیه خودشون استفاده میشه. این ابهام و این دوراهی برای ما موندیم که چه کنیم. لطفا ما رو راهنمایی بفرمایید. خیلی متشکرم.
دوستان عزیز، در خدمت استاد رائفی پور هستیم. سوالی که یکی از دوستان عزیز پرسیدن که با هم شنیدیم، پاسخ استاد رائفی پور رو با هم میشنویم. استاد در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز بخش پاسخ به شبهات. بله، سوال پرسیدن که این نرم افزارهایی که توی شبکه‌های مجازی علی خصوص مثلا موبایل خیلی باب شده، مثلا اینستاگرام و واتساپ و وایبر و لاین و اینجور مسائل، حضور اصلا تو شبکه‌های اجتماعی کلا مثل فیسبوک، توییتر، اینها چند تا بخشش سوالیشون، آیا این کمک مالیه به اونوری ها؟ حالا اونا پولشون خب طبعا برای علیه خود ما استفاده میکنن، حالا ما بریم خودمون پول بدیم به اونا کلام استفاده بشه، تو اصلا حضور داشته باشیم یا نداشته باشیم، این چطوره؟ از این طرف هم میتونه بستر مناسبی باشه برای اینکه ما بریم در واقع صحبت هامون رو به گوش دنیا برسونیم. مثلا بتونیم بجنگیم، بله با اینا تو این حوزه جنگ نه. ببینید اولا بعضی از این نرم افزارهایی که در واقع من اسم بردم اینا من فرق داره ماهیتشون. خب اما من یک جواب کلی میدم که همینا رو شامل بشه، حتی چیزای دیگه هم شامل بشه. آیا نمیدونم ما از شرکت اینتل که صهیونیستیه مثلا نمیدونم یه سی پی یو میخریم روی لپتاپ هست، این چی میشه؟ آیا کامپیوتر بخریم یا نخریم؟ حتی اینجوری هم هست دیگه. خب از این ور کامپیوتر به درد کارامون میخوره، از اون طرف هم چی؟ خب پوله رفته تو جیب اونا دیگه. ببینید اولا یک بحث شرعی ایناست، اینو هر کسی زنگ بزنه دفتر مرجع تقلیدش بپرسه. خواهشاً هم سوال شرعی رو اما نپرسید، چون با من خیلی وقت تماس میگیرن، اس ام اس میدن، ایمیل میزنن، آقا سوال شرعی میپرسن. جواب من والا بالله اینه، میگم از دفتر مرجع تقلیدتون بپرسید.
خب مراجع هم از وقتا با هم فرق میکنه.
بله تفاوت تو اصول یکیان، حالا بله. توی فروع این مسائل با هم تفاوت داره. خب حالا نکته که وجود داره اینه که بعد با دفتر مرجعشون، اگرم کسی مرجع تقلید نداره اعمالش قبول نیستا، بره سری مرجع تقلید بر خودش انتخاب بکنه، از دو نفر سه نفر آدم عاقل و عادل که مطمئن اطلاعات دارن درست اطلاعاتشون صحیحه بپرسن و مرجع حتما انتخاب بکنه. اما این سوال خیلی خوبه، خیلی هم دارن از بنده میپرسن. ببینید مثلا یه سایتی مثل یه نرم افزاری مثل وایبر در این که متعلق به اسرائیل شما شک نداشته باشید، قطعا اسرائیلیه، دیتا سنترش توی قبرسه و اینا قبلا مثلا پنهان میکردن که مثلا صاحبش اسرائیلیه، مثلا میگفتن یه فرد با تابعیت دوگانه رو میگفتن. مثلا همین الان رابرت موردا که یهودی صهیونیسته میگن استرالیایی، بعد میگن این دیگه مسیحی هم شده، دینش عوض کرده. دروغ میگن، یه صهیونیست پدر سوخته است، حالا چه مسیحی چه یهودی. خب و یهودی هم حتی مسیحی هم نشده، اما اینو این یکی قایم هم نکردن، یعنی اینقدر واضحه. چه اتفاقاتی میفته؟ اطلاعات گوشیتون میره اونور، شماره موبایلاتون میره اونور، عکس خانوادگی چیزی اینا داشته باشید میره اون طرف. جاسوسیه دیگه، این دهنی گوشیتون رو میتونن کار بندازن، صداتون رو بگیرن، این موبایل برای تصویرتون رو بگیرن، ببین عکس تو کی جلو گوشی وایستدی، قشن عکستو بگیرن، همینا میره اون طرف. پس با این شرایط بدون داره این اتفاقا میفته. حالا یه نفر میاد میگه من اینا رعایت میکنم، صدامو بگیره، منم همین حرفو میزنم، یا مثلا تصویرم میخواد بگیر رو موبایلم چیکار میکنم؟ به چسب میزنم، یا شماره ها رو نگه بگید نمیدارم، یه گوشی اصلا گرفتم برای این کار. حالا پس این بحث یه چیز دیگه جدا شد. سوالی که این دوستم پرسیده اینه که آینه کمک مالی یا نه. ببینید منم شنیدم که میگن اون هر کلیکی که میکنید یه پولی اون بابا میگیره. خب چرا از این من خودم متوجه نمیشم چطور میتونه اتفاق بیفته، اما اون چیزی که من سواد من میکشینه بعد کسایی که تو حوزه در واقع آی تی تخصص دارن اینا پرسید ازشون. خب اما اینو میدونیم که سایت های پربازدید تبلیغات فراوون دارن و درآمد دارن. خب از این جهت ما با حضورمون داریم اینا رو پربازدید میکنیم و باعث درآمد بیشترشون میشیم. خیلی از این از شبکه های جاسوسی پولای کلان میگیرن از سرویس های امنیتی اطلاعاتی. مثلا امریکا به گوگل میگه که اطلاعات جیمیلی اینا رو در اختیار من بگذار، اینقدر پول بگیر. خب اونم میده یه قرارداد پنهان، هیچ وقتم لو نمیره، تموش شد. یا فیسبوک که اصلا جاسوسی ان در این که اینا
سنگین هم میدن.
بله خیلی سنگین. خب اصلا اینا جاسوسی ان، اصلا دیتا سنترایی که اینا دارن، این پروتکل هایی که برای اینا نوشته میشه اصلا باور نکردنیه. خب اصلا از حد و قد و قواره یه جغل دانشجویی که بیاد فیسبوک را بنازه خیلی جلوتره. اینا یه پوششه. خب در این که حالا صاحب فیسبوک صهیونیسته، سفر به اسرائیل داشته، شیمون پرز از او خدمت شما عرض بکنم تقدیر میکنه به عنوان یکی از صهیونیستایی که افتخار آفریده، این دیگه واضحه. پس این حالا تو فیسبوک، تو هر جای دیگه شما میرید، اصلا تو اینترنت، این فضا فضای جاسوسیه. شما تمام سرچاتون ثبت میشه، مک آدرس شما رو در میارن، کسی که تو این حوزه اصلا متوجه میشن چه عرض میکنم، تا آی پی شما رو در میارن، شماره شناسه اون خدمت شما عرض بکنم وسیله وایرلسی که شما وصل شدید رو در میارن، یعنی اطلاعات شماره ریجیستریتون رو در میارن، شماره هاردتو در میاره، یعنی یه چیز واضحی. بعد با همون لپتاپ 10 جای دیگه اینترنت وصل بشی میفهمن تویی. بعد این اطلاعات با هم مچ میشه و اینا بهتون میگم. مثلا شما میبینی اینستاگرام قشنگ رشد کرد رشد کرد رشد کرد، آخرین خبر اینه که فیسبوک خریدتش. اینا روزی هم که داشتن برنامه اینا رو مینوشتن، پروتکلاشون رو مینوشتن، جوری نوشتن که فقط الان اینا با هم مچ بشن تمام. تمام اطلاعات اینستاگرامی شما میره روی اطلاعات فیسبوکی شما میشینه. یعنی عین نمیدونم دیدین دوستان یا نه این فضاپیمایی که پرت میکنن میخوان برن به سمت ایستگاه فضایی، این قطعه هست روی این بخش جدیدی که روی ایستگاه فضایی میخوان در واقع متصل کنن، دقیقاً روی زمین قالب سازی شده درست به اون بخشی که تو ایستگاه فضایی اون بالا هست، قشنگ میفته تو هم چفت میشه، یعنی سفینه‌مون بغل قرار میگیره یا اون بخشی که میخوان به ایستگاه فضایی اضافه کنن. اینا همین جوریه، یعنی قشنگ اینا نوشته شده جوری که قشنگ شما این اطلاعات اینستاگرامیتون میره اطلاعات فیسبوکیتون چیکار میکنه، تکمیل میکنه. پس اینا رو بعد این همه اینها رو دقت بکنید. اما این زمین بازی اوناست. ببینید توی مملکت ما همه چی تحریمیم، اما چرا لپتاپ و گوشی و این چیزا تحریم هستی؟
جدید تن لپتاپ ها میاد استاد،
جدید تن گوشی ها. خب باور کن اونقدر که اینجا آیفون و نمیدونم چی میخرن، تو کشور دیگه بعید میدونم اینجا خریدار بشه. خود این کشور عربی که آزاده، این قدم علاقه داره. من کسی که رفت سفر داشتن تو جنوب کشورمون و گوشی می آوردن اینا، من میپرسیدم میگفت خود اینا بیشتر دوست دارن گوشی های جنوب شرق آسیا و اینجور چیزا رو بیشتر استفاده کنن. خود مثلا این قدم داره برای چی؟ برای اینکه براش میصرفه. دریچه کولر مملکت ما رو براشون تحریم کرده بودن، سویا نمیدادن اما گوشی میومد. برای چی؟ برای اینکه بیشتر داره میکنه، بیشتر داره میبره تا بده، خب بیشتر دریافت تا پرداخت. پس ببینید روزی شما میفهمی که تو داری ضربه میزنی که یه روزی که دامنه آی آر ایرانو ببندن مثل کره شمالی. خب تا روزی که این کار نکردن یعنی شما فعلا داری سرویس ای میکنی، اونا دارن اطلاعات به دست میارن. مردم این الان اونا ببین بزرگتر حتی بیشتر از این اطلاعات خصوصی، مهمترین چیزی که براشون مهمه آنالیز فکری مردم ایرانه. اینا چرا اینجوریان؟ اینا رو از کجا میتونن در بیارن؟ اینا رو میتونن از توی همین نرم افزار در بیارن. اینا پشتش هوش مصنوعی آنالیز میکنه. مثلا یه مدت یا یه جوکای باب میشه، مملکت ما داریم با عنوان مملکت ما داریم تو وایبریم برام میشه، آقا جوکای باب میشه، دقت کردید؟ تا حالا دقت کردین؟ مثلا باید. یا جوکای فک و فامیل ما داریم، یا یه جوکای حتی بدتر متاسفانه تو حوزه مثلا مقدسات و چیزایی که برای هر مردم هر کشوری حتی کفار هم ارزشمنده، مثل شهدا و خانواده شهدا مثلا ورود بدن. توی اینا آنالیز فکری مردم ایرانه. مثلا یه اسمس میاد، دقت کردین؟ مثلا وقتی اینو باب میکنن دیگه مردم شروع میکنن خودشون چیکار کردن، تولید کردن دیگه. من اون چیزا دقت کردید؟ فقط توی ایرانه که وقتی راننده تاکسی میخواد دنده عقب بگیره همه برمیگردن عقبو نگاه میکنن. خب بعد ما اینو میبینیم میخندیم، راست میگه، یه تا نگاه میکنی راست میگه اینجوری. اما این خودش یه گزاره کاملا جاسوسیه. حالا شاید بعضی باورشون نشه، اینا توی مباحث حوزه امنیت و آنالیز رفتارشناسی مردم و مردم شناسی الان مدرک تحصیلیشو میدن تو کشور غربی، یعنی طرف دکترای رفتارشناسی میگیره. اینا خیلی مهمه. این یعنی ایرانی ها کسایی هن که اگر به کسی اعتماد میکنن میذارن پشت رول بشینه، اما هر لحظه رفتار اونو چیکار میکنن؟ چک میکنن. این فرق میکنه با کسی که اگه اعتماد کردن گوشنش پشت رول دیگه بر نگرن بگن قطعیه. این یعنی اون کسی که پشت اینا از توی این کلی کد بیرون میکشه. یعنی میخوام بگم همچین مسائل ریزی هم هست. خب حالا نکته دیگه که حالا دارن اینه که گفتم کمک مالیش اینجوریه، یعنی از این جهتی که مثلا ممکنه آمار بازدید اینا ببره بالا، بعد تبلیغات بکنن، بعد از کشور دیگه پول بگیرن، از دستگاه امنیتی پول بگیرن، کما که اصلا من اعتقاد دارم اینا دستگاه امنیتی اولی بار میسازن از صفرش مال خودشون. نه بازیه که فلانی یه جایی بود یا تونست مثلا اینجوری پول دار بشه. حضور داشته باشیم یا نه، اینو من بگم که این عرصه جنگ نامتقارنه. نامتقارن یعنی چی؟ یعنی زمین مال اوناست، زمین مال اوناست دیگه. خب اینترنت اصلا بسترش مال اوناست. بعد ما که میایم تو اونجا حضور پیدا میکنیم، ما میشه جنگمون نامتقارن. خب اگر خوب بلد باشیم بازی بکنیم، گفتم بحث شرعیش بکنار، ایرادی نداره. مثلا شما میبینید ما خودمون همین بحث کمپین ویل آف محمد رو انداختیم و اینستاگرام صفحه هم گذاشتیم. خب با تمام شرایط سنجیدیم که مثلا اگه افرادی که میان توی اینجا نشون میده اینا عاشق حضرت محمدن، گفتیم خب این مهم نیست، چون عموم مردم ایران چیان عاشق حضرت محمدن، چیز جدید دست اینا نمیده. چه فوایدی برای ما داشت داره، نکاتی داره، بالاخره اینا رو ما همه رو بررسی میکنیم. اینجوری نیست که نفهمیم. خب و متوجه بعد کوچکترین چیزی من خیلی فکر میکنم، با خیلی مشورت میکنم. من لازمم بود، دیدید که این چیزی که ما انجام دادیم، یکی از معاونین شورای عالی امنیت ملی ایشون ما تقدیر کرد از این کار. خب حالا نکته که وجود داره، پس ما خودمون اومدیم توی زمین داریم بازی میکنیم الان لازمه، اما ما عکسش هم بازی خواهیم کرد، بیشترش هم رای خواهیم رفت. یعنی چی؟ یعنی مثلا آقا یه کمپین علیه اسرائیل رو بنویسیم، اگر ببندنش ضرر کردن، باید داد و بیداد بدن. خب آی ببینید اینا حقوق بشر رو چی، آزادی بیان چی شد فلان. اگر نبندنش حقیقت داره پخش میشه. ما نمی‌تونیم تکنولوژی که نذارن. خب اگه اینجوری باشه اینتل هم شما بخری چی میشه؟ این مال صهیونیستاست، پس کامپیوتر بزنم کنه. نکته اینه که بهتر اینه که بسترش مال خودمون باشه. یعنی من جای مسئولین بودم میگفتم آقا گروهی رو میذاشتم پول بهشون میدادم میگفتم آقا یه دونه نرم افزار ملی تولید کنید. خیلی استفاده صحیح میشه از اینا کرد. توی گروه ها بحثای خیلی خوبی در میگیره. خب و از طرف دیگه سواد رسانه مردم رو ببرید بالا. با یه عکسی که از طریق وایبر پخش شد تصمیم نگیرن، باور نکنن. توی فیسبوک عکس دیدن باور نکنن، کلیپ دیدن باور نکنن. آیا حالا 10 نفر یه عکسی گرفتن مثلا ما سرلخ کردیم گذاشتیم، آیا همه ایرانی ها سرلخ میکنن؟ نه، 10 نفر عکس بگیرن که این دلیل نمیشه که. اینا سواد رسانه، اینا رو هم ببریم بالا، بیام نرم افزار خودمون هم بنویسیم، ما خیلی بهتره. این درستشه.
دو تا نرم افزار الان زدم ولی خیلی ضعیفه،
حالا باید قوی بشه دیگه. خب اینا باید درستش کرد، بهتر بشه، درست بشه. ما همش عقبی، اونها یه کاری میکنن ادای اونها در میاد. خب ما فکر کنیم خودمون تولید بکنیم، بعد چقدر خوب مثلا ما اینا رو که درست میکنیم بیایم بر مبنای فرهنگ ملی خودمون درست بکنیم. آیا مثلا این شکلکایی هست که موقع اس ام اس فرستادن میفرستن، این شکلکایی که بیشتر بر مبنای فرهنگ غرب چیده شده و کلیت مثلا عصبانی خنده، مثلا ما میتونیم شکلکایی درست کنیم، یه سری واژه‌ها درست کنیم برای خودمون. ما ایرانی‌ها مردمی هستیم که بیشترین کلمات رو فکر کنم خلاصه شده رو تو دنیا داریم. یه کلمه میگیم حکایت فلان، حکایت فلانیه. اینه که میگیم خودش یه داستان دو ساعته است. خب بابا اینا رو میتونیم تو شکلک خلاصه کنیم، یه سری کلمات رو بهم قرار بدیم. خب بعد مثلا چه میدونم کور خوندی، مثلا این چجوری بهم توی شکلک نشون بدیم. ببین این وقت باعث میشه خود مردم بهش استفاده کنه. چرا استفاده نکنن؟ جذاب میشه. ما جذابیتش حتما باید چی مد نظر قرار بدیم. اینم حواسمون باشه اگه بشه استفاده کرد، بشه ضربه زد، خوبه. پس ما چیکار میکنیم؟ یک، اول شرعیشو بررسی میکنیم. دو، بیایم ببینیم این ازش داریم بیشتر استفاده میکنیم یا بیشتر ضربه میخوریم. سه، آیا گزینه مشابه امن دارد، بهترش هست یا نه. مثلا آقا طرف میگه که من تو فیسبوکم، مثلا شبکه اجتماعی ایرانی هم داریم ما، درسته ضعیف داره اما امنه، یه آبی هست، خنکه بر تو هوای گرم، درسته میشتم این چسبه، اما میگن مسمومه. یا آبی هست خود گرمتره، عقل میبری سراغه این. پس اول در درجه اول مسئولین ما باید درست بشن، یه فکری بکنن اینا رو چیکار کنن، حمایت کنن. عرض کردم مثلا تو فیسبوک تو صهیونیست بودنش که یه حسی شک نداره، از که اینستاگرام هم خریده، من آخرین خبرش که شنیدم واتساپ هم خریده، واتساپ هم گرفته. خب هیچی دیگه. خب بعد ما کلی اطلاعات اینجا ذخیره شد و همش رفت. بی بی سی چند وقت پیش گزارش تهیه کرده بود، اون گزارش میگفت هیچ اطلاع بی بی سی دیگه از زبان بی بی سی که دیگه حرف جمهوری اسلامی که نیست دیگه، بی بی سی داشت میگفت گزارشگرش که تصویری هم بود، من تو بعضی سخنرانیام پخش کردم که گزارشگر میگه هیچ اطلاعات از توی اینترنت پاک نمیشه، بدون تا ابد میمونه و یه روزی ممکنه علی شما استفاده بشه. منتها اون به چه زبونی میگفت؟ مثلا اون میگفتش که ممکنه تو یه عکسی تو بذاری مثلا داری مشروب میخوری، بعد بخواد توی شورای شهر هم شرکت کنی، بدون اون عکس ممکنه روز علی استفاده شه. حتی تو رفتی تو صفحتونو چیکار کردی؟ پاک کردی. یا مثلا طرف توی صفحش میذاره که آقا جاتون خالی، ما همگی داریم میریم شما. خب یه دزدی هم سفر نگاه میکنه میره خونهشون دزدی.
اتفاق افتاد واقعا.
خب همینه. خب یعنی سری چیزا عقل و شعور میخواد دیگه، اصلا به مسلمان و ایران و کافر و گبر و مسیحی و شیعه و سنی هیچ ربطی نداره. مردم بیشتر از هم باید عقل داشته باشن. بعضی هم واقعا شده اعتیاد، من و فلانی یهویی مردشو برام قیافت رو، آره مردشو برام قیافت رو، خب آرایش جدیدم به هم میاد، مردشو برام آرایش تو. میگه پسری میخواست یکی اذیت بکنه، یه لیوان آب پاشید تو صورتش، آب عادی، بعد این ماجرای اسید پاشی ها. بعد دختر جیغ کشید آی سوختم فلان شدم به همان شدم به همان، این سر و صداها. پسر اومد بگه شوخی کردم، برگشت نگاه کرد یا خدا این واقعا صورتش جمع شد، بیریخ شد، عوض شد، فرار کرد رفت. حالا میگفتن دو هفته است دنبال پسره دارم، یه جوک ها، دو هفته دنبال پسره میگردن که بابا نه تازه آرایشش پاک شده بود، خب قیافش انقدر عوض شد. حالا بعضی مثلا چیزایی مثلا آدم خودشیفته بیکار صبح تا شب میگه گوشی بازم یه دختر خانمی دزدیدن، از گوشش کنار گوشش زدن داشت حرف میزد، این داد میزد میگفت ای وای لایکام لایکام رفت. خب حالا اگه بخواد یه چیز فانتزی ژیگول میگولی باشه که زن، اصلا همینا بکنن، برید سخنرانی مدیر زمان گوش کنید، اصلا فرض بکنید ایرانی شو زدن. خب بازم من میگم وقت تو تلاف اینجور چیزا نکن، برو توی گروه بحث مفید میشه بسم الله. تو گفتم این بحثا رصد میشه توسط دستگاه صهیونیستی. ببین آقا اینا نظرش مثلا یه توی گروهی دارن بحث میکنن در مورد امامت. بحث میکنن در مورد ولایت فقیه. اینو من بررسی میکنم، میگن یارو زده دانشجوام 23 سالشه نظرش اینه، این دختره نظرش اینه، این عکس محجبه گذاشته نظرش اینه، این عکس بد حجاب گذاشته نظرش چیه؟ اینه. بعد میام درصد جمعیت ایرانی میگیرن به این نتیجه میرسن چند درصد مردم ایران با امامت مخالفتن موافقن ولایت فقیه چی میگن؟ یعنی خیلی عمیق اونو بررسی میکنن. خب پس ما دقت بکنیم. من خیلی طولانی شد البته چون واقعا جا داره در مورد اینها صحبت کردن. عذرخواهی میکنم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون، این بحث خیلی واقعا لازم.
ممنون خودشون. خدا نگهدارتون باشه.
برای این قسمت برنامه میخوایم برنامه‌ای رو با هم بشنویم به نام دیدار یار. این برنامه کاری از رادیو مسیر که شنبه‌ها توی رادیو میقات پخش میشه. این برنامه رو با هم بشنویم و دل بدید به این برنامه. ببینید سلمان چطوری به عشق دیدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آواره و سرگردون بیابونا میشه.
دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید.
تا حالا به واله شورید سری برخوردین که نام محبوب به لبش باشه، جولید مو باشه و به شوق وصل سوی دیار یار روانه شده باشه؟ او اینطور بود. اون روز روزبه دهقانزاده پارسی به صومعه رفته بود و ترسایانو در حال نیایش و اجرای مراسم باشکوه تماشا میکرد. همسرایان به نوایی دلنشین سطری از کتاب آسمانی رو میخوندن.
اشهد ان لا اله الا الله،
اشهد ان لا اله الا الله،
وان عيسى
روح الله،
وان محمدا
حبيب الله.
با شنیدن نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم برق نوری توی قلب روزبه جوان درخشید و درونش بی اختیار از محبت شعله گرفت. گویی پیام خدا توی وجودش تجلی پیدا کرد. شوری به سرش افتاده بود که آرامشو ازش گرفته بود. جذبه محبوب اونو به سوی خودش میکشید. پس پنهون از چشم دیگران بار سفر رو بست و در حالی که تنها زاد و توشش آتش مهر و امید وصل بود، راهی کوه و دشت و صحرا شد. در راه نام و نشون محبوب و از هر کسی سراغ می گرفت. به دیرها و عبادتگاه های مردان خدا سر می کشید و وقتی که دانایان و آشنایان محبوب رو به نور قلب می دید و نشونی از اون پیدا می کرد، به خدمت ایشون مشغول می شد. سالیان سال از جام معرفت حقیقی نوشید و روح و جانش رو برای لحظه دیدار آماده کرد. هر بار که عمر استادی به سر می اومد، روزبه رو به عابد دیگه می سپردن. پس دوباره با پای پیاده رنج سفری دور و دراز رو به خودش هموار می کرد. توی راه گرفتار دزدان و راهزنان می شد و گرسنگی و تشنگی و تازیانه منکران جسم و جانش رو می آزرد. اما این همه در مقابل رنج فراق خراش خاری بیش نبود.
روز و شب قصه و خون میخورم، چون نخورم؟ چون ز دیدار تو دورم، به که باشم دلشاد؟
اینک اون دوباره بار سفر بسته، کوه و دشت و صحرا رو یکی بعد از دیگری پشت سر گذاشته و به شوق مژده‌ای که آخرین استادش قبل از مرگش به اون داده بود ره می‌سپرد.
روز به تو را به سوی او که در مکه مبعوث گشته و این روزها به یثرب رفته است می‌خوانم و نامش محمد است.
از اون روز که پیام خداوند نام مقدس محمد رو توی قلب روزبه جوون نقش زد، سالیان زیادی میگذره. اینک در این هنگامه وصل، سالخورده مردی سفید موی با طبقی خرما مقابل خاتم پیامبران ایستاده بود. هر دو به نگاهی آشنا یکدیگر رو نگاه میکردن، به انتظار اولین کلام و آخرین نشونه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خرمایی به سوی دهانش برد و روزبه از شوق فریادی کشید و به زمین افتاد. در همون حال صدای محبوبش رو شنید که فرمود:
برخیز روزبه، از این پس تو دیگر سلمانی.
در کنار صومعه نفخه ربانی توی وجود روزبه دمیده شد و نفخه رحمت الهی جون اونو نوازش داد. اون به فطرت پاک و فراست خودش پیام دعوت پروردگار رو دریافت کرد و به شوق وصال محبوب کنج آسایش رو ترک کرد. بله، رنج هجرت رو بر خودش هموار کرد برای هجرتی به سوی پروردگار و به شوق لقای پیامبر موعود صلی الله علیه و آله و سلم. نسیم رحمت همچنان در راهه.
شما را در ایام زندگی از سوی پروردگارتان نسیم های خواهد بود، پس هوشیار باشید که آنها را دریابید.
و پیام مقدس پروردگار رو بر فطرت‌ها و قلب‌های پاک می‌نویسه که: ای غیبت نشینان، آگاه باشید. محبوبی دلربا از دودمان مقتدای سلمان اکنون در این روز و روزگار زیر سقف همین آسمان به نماز ایستاده است. کجا؟ جایی که اگر جویا و طالب باشی چندان دور نیست. شاید هنوزم اگه دور و برمون رو خوب نگاه کنیم، شوریده دلان پریشون احوالی رو ببینیم که روز بهوار بار سفر رو بستن و در جستجوی اون محبوب حقیقی هجرت آغاز کردن و پیمان بستن که تا به وصال اون نرسن از طلب دست بر نمی دارن. باشه که توی این مسیر وصل آسمونی روز به وجودشون سلمان بشه.
دست از طلب ندارم تا خواب من حرام، یا تن بسن به جانم یا جان تن حرام.
به سوی کعبه بیایم، برسد بر همه خلق ندایم، که من ای منتظران مهدی موعود شمایم. پس از آن راه به سوی شهر مدینه بگشایم، حرم فاطمه را بر همه عالم بنمایم. کنم آغاز از آنجا سفر کرب و بلا را. دعا کن که دعا به اجابت برسد بهر زهورت. تو بیایی، تو بیایی، گره از کار فرو بسته عالم بگشایی. تو بیایی، تو بیایی، که دل از عالم و آدم بربایی. تو بیایی.
یه سری از آدم ها هستن که میگن ما اهل بیت رو خیلی دوست داریم، دیگه لازم نیست حالا مثلا نماز بخونیم، و یه سری فرقای انحرافی هم میگن ما دیگه نماز لازم نمیخونیم، روزه برای چی بگیریم، ما مثلا امام علی رو خیلی دوست داریم، دیگه میریم بهش.
روشن فکری.
اصلا روشن فکری چه، خاموشه.
البته برعکسش هم هست، یه سری ها هستن نمازشون رو میخونن، روزهشون رو میگیرن، ولی اهل بیت و امام رو قبول ندارن.
میگن ما با خدا طرفیم، اهل بیت رو میخوایم چیکار. حالا اینجا امام رضا علیه السلام یه سخن خیلی قشنگ داده.
خب بگو چی میگه.
امام رضا علیه السلام فرمودند مبادا اعمال نیک را به اتکای دوستی آل محمد رها کنید، مبادا دوستی آل محمد را به اتکای اعمال صالح از دست بدهید، زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود.
میلاد، برای این قسمت برنامه چی میخوای پخش کنی؟
یه مژده دارم خدمت تمام دوستانی که طرفدار داستان صوتی ظهور مسیح هستند. به علت این که خیلی از دوستان گفتن که زمان این برنامه کمه، تصمیم گرفتیم که تو این برنامه دو قسمت از داستان صوتی رو براتون پخش کنیم. امیدوارم لذت ببریم.
بله، نظرات زیادی زیر برنامه اومده بود. البته من یه توضیح بدم در مورد اینکه چرا نظرات زیر برنامه رو نتونستیم پاسخ بدیم. زیر سایت من یه نظر خودم نوشتم. مشکلی توی مدیریت سایت وجود داشت که نمیشد به نظرات پاسخ داد، وگرنه ما به دونه دونه نظرات پاسخ میدیم. این مشکل برطرف شده، تو برنامه چهارم همه نظرات جواب داده میشه. یکی از دوستانم یه شبهه خیلی طولانی برام فرستاده بود که من تاییدش نکردم و خب تو نظر بعدیش گفته بود که چرا نظر من تایید نشد و این حرفا. به خاطر این بود که چون شبهه‌ای میومد رو سایت که جوابشو نمیشد داد، به خاطر همین من اون شبهه رو نمیتونستم پخش کنم. دلیلش این بود. یعنی همه نظرات تایید.
یعنی همه نظرات تایید میشه تو رادیو مسا؟
همه نظرات تایید میشه، به جز نظراتی که اگه مثلا توش توهین و اینا شده باشه اونو نمیتونیم پخش کنیم، منتشر کنیم، چون بالاخره نظراتی که باید تایید میشه باید توهین توش نباشه. پس بریم با هم دو قسمت از داستان صوتی ظهور مسیح رو بشنویم. آقای رضا
بریم بشنویم.
قسمت چهارم. ظهور مسیح.
کمک! کمک! آدریان فرار کن! فرار!
چی شد؟
بلم کنید!
بلم کن این لعنتی ها.
دستا بالا، دستا بالا، مگر را سراخ سراختو بکنم.
شما کی هستین؟ از ما چی میخواین؟
ای پدر، هرچی تو صندوق داری بریستون کیسه.
اینجا خونه خداست، اینجا کلیساست، آروم باشید.
شما هم همینطور، پولمون هرچی داری خالی کنید، وقت نداریم. زود زود
لطفا آروم باشید.
خیلی خوب، خیلی خوب، بیاین کیف
پول
موبایل
من. آروم باشید، چی میخواین؟
من فقط همینا رو دارم.
این چه کاریه با بنده های خدا میکنید؟ اینجا کلیساست. این چه کاریه پسرم؟ این پولا مال فقراست، اونایی که نون شب ندارن. نه مال شما دوتا که میتونید کار کنید و پول در بیارید.
خفه شو پدر، دهنتو ببند وگر را یک گوله هر اومد میکنم. پولا رو بریز تو کیسه، زود باش.
خیلی خوب، سب کنید.
بخوابید رو زمین، بخواب رو زمین.
چشم بابا، خوابیدم رو زمین. بیا خوابیدم.
تو ما دور باید شدیم، کسی بلند نمیشه ها.
آروم باشید.
فکر میکنم رفتن. خدا رو شکر که زنده ایم. جیسون تو سالمی؟
آره بابا، دیدی چطوری خوابیدم رو زمین، حرکت داشتی؟
خیلی مسخره ای. الان وقت شوخیه؟ پدر کو؟ پدر! پدر! کجا رفت؟
نمیدونم، الان همینجا بود. پدر! پدر! حتما رفته بیرون ببینه چه خبره. پاشو آدریان، پاشو بریم، به ما چه که کجا رفته. بیا بریم بابا، اصلا غلط کردم گفتم عاشق هیجانم. نامردا همون اول یه تیر زدن، گوشم هنوز داره سوت میکشه آدریان. فقط بریم.
پاشو بریم بیرون ببینیم پدر کجاست.
چون هر کی دوست داری، فقط بریم. من زهره ترک شدم بابا. وای خدا، این دیگه چی بود؟
شنیدی؟ صدای تیراندازی بود. بودو جیسون، فقط بودو.
خیلی خوب، دارم میام.
پدر، پدر، جیسون نکنه بلا ملایی سرش آوردن.
یا مسیح، آدریان کشتنش، اونهاش، جنازش اونجاست. بودو بیا اون فر.
وای خدای من، چی شد؟ خدا کنه زنده باشه هنوز. پدر شما زنده اید؟ خدا رو شکر. آخه چرا این کارو کردید؟
پدر چه بلایی سرتو بردن؟
آدریان پسرم، اون پول مال فقرا بود، آبروشون میره اگه بهشون نرسه.
جیسون زنگ بزن آمبولانس بفرستن.
با چی زنگ بزنم؟ موبایلمو که دزدا برداشتن رفتن. این طرفم که اصلا خونمونه نیست. من با ماشین میرم تا یه کمک بیارم.
برو، فقط برو. خیلی هم احتیاط کن، شاید هنوز این اطراف باشن. پدر طاقت بیار، الان کمک میرسه.
من فکر نمی کنم زنده بمونم. گوش کن پسرم، عیسی مسیح یه روز به زمین برمیگرده. در روزگاری که زمین پر از ظلم و جور شده و ناجی بشریت میشه، مسیح برمیگرده با آخرین باقی مانده خدا روی زمین که الانم زنده است و اسمش تو کتابای قدیمی اومده. گوش کن پسرم، گوش کن ببین چی میگم. من یه سری مسائل خیلی مهم رو کشف کردم و یادداشت کردم و تو مسئول به نتیجه رسوندن سالها تحقیق من هستی. برو توی کلیسا، توی اتاق من، پشت قاب عکس عیسی مسیح. آدریان برو.
پدر چی شد؟ نفهمیدم اصلا چی گفتید. پدر، پدر، پدر. جیسون کجایی؟ پدر داره میمیره. جیسون،
آدریان الان آمبولانس میرسه، دارم میان.
جیسون، پدر تموم کرد.
یا مسیح، یعنی مرد؟ شاید امیدی باشه آدریان.
جیسون، پدر تموم کرد. پدر تموم کرد.
پاشو بریم آدریان، حالا اصلا خوب نیبی، از اینجا دور چیم.
باید بریم تو کلیسا. پدر یه حرفای مهمی قبل مرگش بهم زد. باید بریم تو کلیسا. کارا داریم رفیق.
قسمت پنجم. ظهور مسیح.
باید بریم تو کلیسا. کارا داریم رفیق.
برای چی برگردیم اونجا؟ بابا تو مثل این که حالیت نیستا. اینجا خیلی ناامنه، من قلبم اومده تو دهنم. جیون هر کی دوست داری بیا بریم.
جیسون یه کار کوچولو دارم، تا تو بری ماشین روشن کنی من اومدم تو ماشین.
نه آقا جون، اینطوری نمیشه، یا هر دوتامون یا هیچ کدوم، منم میام.
بزن بریم رفیق. اتاق کشیش کجاست؟ بیا بیا، فکر کنم اونجاست.
یا مسیح، خودت به خیر بگذرون. آخه چی میخوای اینجا تو؟
دنبال یه قاب روی دیوارم.
اینجا که قابی رو دیوار نیست آدریان.
یعنی چی؟ پس پدر چی میگفت؟
اگه کار شما تموم شد بریم لطفاً، من حالم خیلی بده.
صبر کن صبر کن، اینجا راه به بالا داره، اینجا رو هم ببینیم و بریم. باشه؟
بودو فقط، همش احساس میکنم اون دزدا همینجا هستن.
جیسون پیداش کردم، اینجاست. قاب عکس مسیحه.
بسیار از دیدنشون خوشحالم. آدریان بودو، باید از اینجا بریم.
چی شده مگه؟
صدای پا شنیدم، عجله کن، برش دار بزنیم بیرون از اینجا.
جیسون باید از پنجره بزنیم بیرون. بودو
خیلی خوب، سری سری. اونهاشن دو نفرن آدریان، صورتاشون هم پوشوندن، رفتن تو کلیسا. ببین فقط یه نفس بودو، یه نفس بودو. بودو بودو
دوزای کسی. بودو پسر، بودو بودو، تا ندیانمون اینجا دور شیم.
آخش داشتم خفه می شدم، خدا رو شکر ندیدنمون. اینا دیگه از کجا پیداشون شد؟
یواشتر برو دیگه، دور شدیم بابا، تو شهریم.
تو رو خدا آدریان، بذار گاز بدم، بذار فکر کنم هر اتفاقی رو که دیدم همش خواب بوده.
بابا یواشتر برو دیگه، میگم دور شدیم.
دیدی؟ دیدی چقدر راحت کشتنش؟ چقدر مرد باحالی بود.
جیسون همین گوشه دقیقه نگه دار، میخوام ببینم توی این قاب چیه.
آدریان من میخوام بمیرم، از ترس دارم سکته میکنم.
خب بس دیگه تو هم. باید ببینیم پدر چرا گفته بود این قابو برداریم، حتما چیز مهمی توشه.
بابا من ترس گریم در اومد.
جیسون نگاه کن، اینا دیگه چیه؟
چقدر قدیمیه اینا. بذار ببینم اینجا رو چی نوشته. اینجا اولینشان محمد و آخرینشان هم محمد است. من که نمیفهمم اصلا یعنی چی.
منم متوجه نمیشم، ولی جیسون فقط میدونم تو مسیری افتادیم که خیلی خیلی خطرناکه. میتونیم الان این نوشته ها رو بریزیم تو همین رودخونه، بریم پی زندگیامون، ولی اگه بخوایم این راه رو ادامه بدیم باید به هم یه قولی بدیم.
چه قولی آخه؟
که تا وقتی زنده ایم این مسیر رو ول نکنیم، تا از حقانیت مسیح دفاع کنیم. جیسون ما بی خودی وارد این بازی نشدیم.
خب معلومه دیگه، من گزینه یک رو انتخاب میکنم و به زندگی زیبای خودم بر میگردم. خدا نگهدار.
کجا میری جیسون؟ یعنی منو تنها میذاری؟
مگه تو میخوای ادامه بدی؟ خب من از جونت سیر شدی آدریان جون. من هزار تا آرزو دارم. رفتی اون دنیا، سلام گرم منو به حضرت مسیح حتما برسون. خداحافظت باشه.
باشه جیسون برو، من خودم بلدم چجوری این راه رو تنهایی ادامه بدم. من بیدلیل تو این راه نیفتادم، باید برم پیش استاد، باید همه اتفاقاتی که افتاد و براش تعریف کنم.
دوستان عزیز، یه خبر خیلی خوب بهتون بدم. از این برنامه به بعد تو هر برنامه براتون یه پادکست پخش میکنیم. این پادکست کاملا تولیدی رادیو مسافه و زحمت خیلی زیادی روش کشیده شده. وارد سایت مسافم که میشید، روی رادیو کلیک میکنید، یه قسمت رادیو باز میشه، یه قسمت پادکست. که این پادکست همین پادکست های تولیدی رادیو مسافه که تو این قسمت براتون قرار میدیم که به صورت جداگانه هم داشته باشید. با هم بشنوید.
توی قرآن بارها گفتیم خداوند متعال نیومده قصه تعریف کنه برای ما، داستان تعریف کنه. فاعتبروا، باید عبرت بگیریم. یه ماجرایی داره نقل میکنه، از تو دلش 10 تا نکته میخواد درآد. کتاب موجز، مختصر، مفید، 10 جلدی نیست، 100 جلدی نیست، اسم خیلی‌ها رو نیاورده، یه اشاره کوتاهی کرده، جاهایی رو گفته که باید بگه. تو این هیروبیت شما میرین خدا میاد خود داستان‌های مشابه تعریف میکنه مثلا. قوم لوط، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعیب. خود دنبال چی هستی خدایا؟ این تو این نکاتی نهفته است. برعکس بسیار موجز و مختصر و مفید. نکته‌اش در حقیقت همینه. یکی از این اقوام که من میخوام دست بزنم ویژه روی این قوم نوحه. بعد خدا میگه و جعلناهم للناس آیه. میگه ما اونو برای همه، للناس برای کی؟ همه مردم نشونهشون کردیم. فقط بعد بشه اینا نگاه کنم ما چقدر قوم نوح به معنی آیه و نشانه دیدیم. ها دنبال آیات الهی نمیگردی؟ یه قوم نوح نگاه کن، خودش میگه. من ماجرای نوح دارم میخوام بگم، برسم به حسین علیه. تو این طوفان آخر الزمان فقط با کشتی حسین میتونی باشی. کشتی نوح الان حسین ابن علی. تفکر هیهات من از الله اوه. و اون کشتی نجات ما رو برسونه به کی؟ از طوفان‌های آخر زمانی بیرون بریم، برسیم به اون زمین پاک بدون کفر. گفت خدای بعد من دیگه رو زمین یک کافر واقع نذاره. با این طوفان قرار این ماجرا حضرت نوح اصلا 950 سال طول کشیدن این جریان داره تو رو آماده میکنه برای سالهای طولانی که بپذیرید همچین چیزایی در جریانه. شنیدی میگن توی ظهور مردم دست میکنن تو جیب هم؟ برات باور کردنی نیست؟ تو راهپیمای عربی نمونه. میگه آقا بیا بخور، میگم نه دیگه 20 میلیون آدم. خدا تو قرآن میگه شما آدما تنها اونایی هستید که غذا رو با خودتون این ور اونور میبرید، وگرنه شما دیدی مثلا هیچ حیوانی با خودش غذا این ور اونور نمیبره. اعتماد دارم به خدا، تنها سفریه که شما بی غذا بلند میشی راه میفتی. برای چی؟ توکل محضه، شدنیه. داره میگه شدنیه. هرچی جبهه باطل داره بدتر میکنه، جبهه حقم چی؟ داره جدیتر میشه ماجراش. خیلی جدی. 20 میلیون پیاده میرن، میگن اینا چی؟ میگن میکشیمتون.
نگران انفجارات ما اینجور
شده نبودیم. خاصشو بگم خدا خواستیم اگر قابل باشیم برامون نگردونه.
Bombs don't scare us. We have the love of Abdullah. Bombs don't scare us. We have the love of Abdullah.
نه چی که سخن سیدی حسین، اگر با همونو ببرید دست همونو قطع بکنید و لحظی نخیز میرم دایما، لحظی نخیز میرم دایما.
المشی الى کربلا الانسان يمشي وهو في معرض التهديد والتفجير والعمليات الانتحارية والمجازر والقتل الجماعي.
میدونی اصلا ماجرا امام حسین همه چیش برعکسه؟ به خدا همه چیش برعکسه با تفکر غربه. برای چی؟ برای اینکه طرف از جیب خرج میکنه برای امام حسین. خرج میکنه یا نه؟ ایاد میگیره، قضا میده، طرف ناراحت میکنه. الان تو دنیا همه میرن دنبال پزشک افسرده نشینن، گریه میکنه، مشکی تنش میکنه، باباش بمیره به خدا اگه این دو ماه مشکی تنش بکنه پشت سر هم یه جوری زجه میزنه که برای پدر مادر خودش اگه عزیز از دست بده اینجوری گریه میکنه. چی داره خدا آقا صاحب ازم خواهد زور بکنه، میخواد دست بزنه به اون حجر الاسود بگه انا بقیت الله انا سمسام المنتقم، بعد میخواد خودشو معرفی کنه. چی میگه؟ انا جدی الحسین قتلوه ادشانا، میگه منو با حسین بشناسید، یا همون جد منه، حسین رو خواهن شناخ. پرچمهای سیاه خراسان میره اون طرف، خراسان یعنی ایران، یا که همه میدونن پرچمهای سیاه چرا اینا دارن؟ چه وقتیه؟ چرا تو انجیل میگه از نشانه‌های ظهور پسر انسان این است جمیع امت‌های زمین سینه زنی کنند؟ آه داستان سر این عزیز دل من. یه منو به حسین بشناس، تو همون جد من، همون جد حسین رو خواهند شد، همون جد همون جد
حسین رو خواهند شد. الا یا اهل العالم انا امام القائم انا المهدی انا المهدی انا المهدی الا يا اهل العالم انا سمسام المنتقم الا يا اهل العالم ان جدي الحسين قتلوه عطشان الا يا اهل العالم ان جدي الحسين ترهوه عريانا الا يا اهل العالم ان جدي الحسين سحقوه عطوان
اگر حسینی موندی تو کشتی حسین موندی این طوفانا رو به سر میبری. با تفکر حسین، با هیهاد من نزله گفتنش، با اینکه قبول نکرد به خاطر یه روز دنیا، گفت من برای امر معروف و نهی از منکر قیام میکنم. آی شمشیرا میخواید منو تیکه تیکه کنید؟ با تیکه تیکه شدن دین ها فیا سیوف خزینی به شمشیرا ما رو در بر گیرید. باک از این ندارم، لازمه 6 ماه بدم میرم. تجلی ظهور اربعین. آقا امیرمون فرمود طلوع فجرها، ما نف نمی کنیم یه وقت بگید اونجا تنوری نبود، نه بود، میگه منظورش برای آخر زمان اینا. جالب قرآن میگه آب آروم آروم هم بالا اومده، چون وقتی میگه فارت تنور اولین نشونه اونجا بود. تنور فوران کرد، گفت برو تازه جفتا رو جمع کن. یعنی آروم آروم ما بالا اومده. عجب چرا اینا پس سوار کشتی نشدن؟ اینا دیگه کی بودن؟ درس بگیریم از ماجرای قوم نوح. مسخرتون میکنن. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت نشو ها. نشو. بذار رسوا بشی مسخرت میکنن. بریم دعا بکنیم. این کشور، این انقلاب خب با همین هدف شکل. از روز اول مسخره من افتن دیوانه. به خدا قسم نگهش میداریم کشتیو. تسبیح هم شروع شده نه؟ فتنه پشت سر فتنه. یه دیر رو پول برد، یه دیر رو مقام برد. بابا طرف جانباز بود، طرف خودش تو انقلاب خون داده بود، طرف زندان رفته انقلاب بود، چک خورده بود واسه انقلاب، شکنجه کشیده بود. بردشون امیر مومنان ها، داستانش برای ما نشونه خوبیه. از زبر که بهتر نیست هر کی باشی. حتی نشع ابن المشموم عبدالله، تو اینکه پسر شومش بزرگ شد نزدیک بود از ما اهل بیت بشه.
کجای این جریان؟ کجای این جریان؟ کجای
همه حرفم اینه که تو آخرالزمان نگرانی نداشته باش از اینکه مؤمن به آن طوفان هستی و بمان.
السلام علیک فی آنا الیلک و اطراف نهار. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه.
من تا یه سوال دارم، شما میدونین تو جنگ ایران و عراق چه کشورهایی به عراق مهمات میرسوندن؟
خیلی کشورهای زیادی بودن، فرانسه، آمریکا، کمک مالیایی که عربستان بهشون میکرد.
تا اونجایی که من یادم از 18 کشور دنیا اسیر فقط داشتیم، حالا چند تا کشور کمک کرده بودن ما نمیدونیم.
و میدونین که وضعیت مهمات ما چجوری بود؟
وضعیت داخلیمون که اصلا جالب نبود، مهمات خیلی کم، تحریم کامل، از اون بعد داخلیای خودمونم توطئه کرده بودن. بنی صدر رو یه سریایی که نمی‌رسوندن مهماتو.
حالا برای اینکه بیشتر متوجه بشیم که چه خبر بوده، الان یه خاطره از حاجی‌زاده براتون پخش می‌کنم. بعدش هم می‌خوام یه جایی ببرمتون.
کجا ما رو می‌خوای ببریم ایلا؟
برنامه داریم، کجا بریم؟
یه کلیپ 2 دقیقه‌ایه که خیلی ویژه است و تو مناطق جنگی ضبط شده. می‌خوام که توجه ویژه به این قسمت داشته باشین.
حسن چی میخواد پخش کنه به نظره؟
به نظر من ببین، میلاد وقتی این شکلی میشه این حرفا رو میزنه، یه چیز خاصی میخواد برامون پخش کنه. دلمون رو باید آماده کنیم. آماده ای داشته ایدازا؟ بریم
بریم.
جماعت یه دنیا فرقه، عین دیدن و شنیدن. برید از اونا بپرسی که شنیده ها رو دید. راز سنگرای عشقا باید از ستاره پرسی. التهاب تشنه ها رو کی میدونه غیر خاشی؟ کی میدونه غیر خاشی؟
مثلا ما تو هم منطقه کوشک یه روز اشتباه زیاد بود دیگه، جنگ بود. دوتا آیفون میارن خود رو نظامی، بچه های مرخصی واحده بقدیمونو گرهان مثلا الان بهرام بوده یا پرویز بوده نمیدونم سوار کنن ببرن، یا گردن بغلیمون بوده ببرنشون، برن که برن شهر رو برن مرخصی. نامردا میبینن وسط آیفا رو میزنن، نه یه دونه دو تونه. اون روز خیلی ما شهید دادیم رو این قضیه. پدافند به این شکل شهیداش هستن.
این که پدافند خیلی با خونخوار میزنن.
حالا مثلا دیگه مثلا شما حساب کنید من حمله کردم اینجا رو گرفتم دادم به شما، شما باید اینجا رو نگه داری. حالا عراق میاد پاتک میکنه، هی میخواد بگیره اینجا رو، به هر دری میزنه که اون قسمتی که دست داده رو بگیره دیگه.
مهمات هم سیده زیاد داشته.
اصلا انگار باور کنید
کل جهان اصلا
کل به نظر من کل جهان اگر مثلا جای دیگه بود من گفتن کره ما مستشون میارن، اینقدر اینا داشتن. خیلی داشتن. مثلا سنگراشونه که مثلا ما میرفتیم بعد چیز عملیات نگاه میکردیم، حالا بچه های ما خب واقعا مردم، ما خیلی مردم خوب از نظر چیز کمک میکردن، همین ارزاق عمومی، کمک به جبهه، کمپوت، کنسرو، خیلی چیزا، حالا واقعا کمک میکردن. ولی مثلا میرفتیم تو سنگر اینا که نگاه میکردیم بعد چیز، مثلا یه پنیرهای خاصی بسته بندی شده با مثلا میدین فرانسه، میدین دانمارک، یا کنسروهای فلان، مثلا خب یا سیگارای آنچنانی، نمیدونم تشکیلات، همه چی،
حتی خوراکی هم
همه چی، همه چیشون تنظیم بود. حالا مثلا ما اگه می‌خواستیم برفز مثلا با 5 تا خشاب در روز داشته باشیم، اونا شاید با 50 تا خشاب، بی حساب کتاب بوده کارشون، مثلا اندازه نداشته واسه استفاده کردن از مهمات. آره، در تو با همین آذوقه‌شون هم همینطور. حتی بازم میگم مردم ما هیچ وقت نذاشتن ما از نظر آذوقه تو جبهه سختی ببینیم، هیچ وقت نذاشتن. واقعا اهدای مردم خیلی عالی بود.
نخلستان ها مرکز جهان است و اگر باور نداری خود به خیل این باوران صاحب الزمان بپیوند تا دریابی که چه میگویم. مگر نه این است که زمان در کف صاحب الزمان است و اینان نیز یاوران او؟ مگر نه این چنین است که خداوند انسان را برای خلیفت اللهی آفریده است؟ و مگر نه این چنین است که انسان را عبودیت حق به خلیفت اللهی می رساند؟
آره ما توی شلمچه بودیم، نه ما توی بهشت بودیم، توی بهشت پشت یکی از خاکریزها. میسم شروع به خوندن کرد: السلام علیک یا ابا عبدالله.
یادم اونایی که لحظه آخر منتظر بودن اربابشون بیاد به دیدنشون، نزدیکترین جای مرزیه به سرزمین کربلا. یادم اونایی که آرزو زیارت ابی عبدالله و داشتن و نرسیدن. اگه این جور باشه بس این زمین قدمگاه حضرت زهرا، قدمگاه ارباب مونه ما حسین، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: قیام او مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مانند رسیدن قیامت است که وقت آن را کسی جز خدا نمی داند و فرا نرسد مگر ناگهانی.
مجنون شدم که راهی صحرا کنی مرا، گاهی قوار جاده لیلا کنی مرا.
من گم شدم، تو آینه‌ای گم نمی‌شوی،
وقتش شده بیایی و پیدا کنی مرا.
آقا برای تو نه، برای خودم بد است. هر هفته در گناه تماشا کنی مرا.
کوچک همیشه دور ز لطف بزرگ نیست. قطره شدم که راهی دریا کنی مرا.
این بار با نگاه کریمانه ات ببین، شاید غلام خانه زهرا کنی مرا.
این بار با نگاه کریمانه ات ببین، شاید غلام خانه زهرا کنی مرا.
اللهم عجل لولی کفر.
دوستان، به پایان چهارمین برنامه صدای مساف رسیدیم.
منتظر نظرات سازنده شما عزیزان هستیم.
شنوندگان عزیز، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون بودم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی هم در خدمتتون باشیم.
ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
یا علی مدد، خدا نگهدار.